أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صلى الله محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، عبدك ووليك وخليفتك وحجتك، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی امیرالمؤمنین صلوات عنایت بفرمایید. ما دیشب راجع به راه‌های وظایفمون نسبت به امر ولایت صحبت کردیم، بعد این وعده داده شد که راجع به اولین وظیفه یعنی راه‌های شناخت اهل بیت، محورهای کلیش و سه محور اصلیش صحبت کنیم. در سه سطح و سه ساحت، شش محور و 14 طریق برای ارتباط نزدیک و شناخت ذهنی و قلبی هر دو با هم نسبت به اهل بیت وجود داره که اینها را اگر کسی متلبس بشه انشاءالله اون حاصل میشه. همه باید بشن سلمان امیرالمؤمنین، راه که بسته نیست. توجه فرمودید امیرالمؤمنین به سلمان فرمودن که جز من کسی تو را نباید بشوره، وقتی که مردی من خودم میام به کفن و دفن و غسل تو. همونطور که معصوم را غیر معصوم نمیتونه تجهیزش کنه، ولی را باید ولی بعدی تجهیز کنه، کفن کنه، غسل کنه. حالا به جایی رسیده که امام معصوم متکفل کفن و دفنش میشن و این راه بسته نیست، راه همه ما هست. توجه فرمودین؟ حالا اگر خصوص غسل و تکفین نشد، اون وعده های دیگرش هست. توجه فرمودین؟ در بعضی از روایات داره که به نظرم از امام صادق علیه السلام باشه، حضرت فرمودن به خدا این مطلب حقه. بعد دوباره فرمودن به خدا این مطلب حقه، سه باره فرمودن. بعد راوی سوال کرد کدوم مطلب؟ فهمدن وقتی که مؤمنی از دنیا میره و در قبر میگذارنش، رسول خدا تشریف میاره. در سمت سر میت امیر المؤمنین تشریف میارن، در سمت پای میت، و بهش حقایق را تلقین میکنن و عذاب را از او دور میکنن. ملکه این را دستور میدن که باش مدارا کنن. به هر صورت نزدیکی به اهل بیت، نزدیکی قلبی، معرفتی، ذهنی و ولایت پذیری اونها ما را نزدیکتر از نزدیکترین افراد میکنه. همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودن ولایتو ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیران یا افضل من ولادتی من، این که من ولایت امیر المؤمنین را دارم برای من بهتر است از این که ولادت من از اوست. از قرابت، قرابت معنوی، روحی و درونیه و این فرد میشه وصی و وارث اون فرد اول. مثلا وارث پیامبر در حقیقت قبل از اینکه امیر حضرت صدیق باشن امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین اول وارث پیامبره، بعد حضرت صدیقه. در حالی که به حسب ظاهر ایشون فرزندن و ایشون پسر عمو و پسر عمو اصلا ارث ظاهری نمیبرد. ترجمه فرمودین چی شد؟ منظور از وارث همونطور که ملاحظه کردین در زیارت وارث هم آمده، این ارث، ارث حقیقیه، نیاز به قرابت حقیقی داره، نه قرابت نسبی. قرابت نسبی اصلا از بین میره دیگه. فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. وقتی که در سور دمیده شد دیگر نسبی نیست. نسبت این برادر بود، اون پدر بود، مادر بود. فلا انصاب بینهم یومئذ فلا یتساءلون. اینجاست که انصاب معنا داره دیگه. مثلا دو نفر از یک رحم بیرون آمدن میشن خواهر و برادر، رحم هایی بینشون بوده که اینها مشترکن از اون رحم ها آمدن بیرون، شدن پسر عمو، مثلا پسر دایی، دختر عمه، این اونجا همه سر از خاک برمیادن نه سر از رحم. فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ، هیچ نسبهایی دیگر نیست. ولا یتساءلون، در نتیجه دیگر سؤال و احوال پرسی و اینهایی که بین افراد آشنا و قوم و خویش و اینها هست دیگه اونجا برقرار نیست. البته در بعضی از اینجا میفهمند اصلا مطلقا نسبی نیست. در روایات هم داریم همین معنا رو، کل حسب و نسب منقطع الا حسبی و نسبی. پیامبر فرمودن که هر حسب و نسبی دیگه روز قیامت باطله. باطله نه یعنی باطله یه چیزی باشه مهر باطل شد بهش بزنن، باطل قرار دادی، نه باطل تکوینی، یعنی اصلا نیست دیگه، اصلا دیگه اخوتی، ابوتی، بنوتی، فرزندی دیگه نیست. همه ولقد جئتمونا فرادا، تنها تنها سر از خاک برده دیگه، از یک مجموعه مشترک، از یک زهدان واحد نیامدن بیرون. البته در بعضی از آیات ببینیم که اونجا هم نسبت به بدها هم نسبت به خوبها میگه حسب و نسبی هست. مثلا فرمود یوم یفرغ المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یا مثلا میفهمد که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، بچه هاشون را خانوادهشون را دور هم جمع میکنه در بهش خداوند. این جمع این آیات به چه کیفیتیه؟ فعلا کاری بهش نداریم، فعلا مقصودمون همین آیه بود که فلا انصاب بینهم یوم اذن فلا یتساءل. بعد این حسب و نسب ها محصول قرابت ظاهری و نسبیه، در اینجا میتونه فرزند و وارث ظاهری امام جعفر کذاب باشه، مشکل نداره، در حالی که از حقیقت امام فرسنگ ها دوره. و این انصاف هم به این کیفیت برداشته میشه. اما حقیقت و اصل قرابت که قرابت معنوی باشد، اونم ارث حقیقی میبرن، نه دیگه ارث اعتباری این پول و این خونه و اینا. اصل ارث اون ارثه. یعنی چی؟ یعنی ما یملک، دارایی این فرد به اون فرد میرسه. داراییش چیه؟ آنچه واقعا هر کس داره چیه؟ آنچه در درون نفسشه. چون این خونه که دارایی من نیستش، این خونه بیرون از وجود منه، یه دوز میتونه ببره. ملک واقعی اون چیزیه که قابل کندن، قابل سرقت، قابل جدا شدن نباشه. تجربه فهمیدیم؟ ارث واقعی هم همینه. ارث واقعی اون چیزیه که حقیقتی را از اون فرد به ایشون برسه که در درون نفسشه. پس وارث پیغمبر یعنی وارث حالات، مقامات، ملکات و فضائل و علوم پیامبر. کی میتونه به این حد ارث ببره؟ کسی که به این حد قرابت با پیامبر برقرار کرده باشه، اینقدر نزدیک شده باشه. در حالی که گاهی وقت آدم ممکنه بچه خودش رو مثلا اینقدر ازش دور باشه نتونه حرفای درونی خودش رو بهش بزنه، چه برسد به حالاتش. البته ارث ظاهری رو میبره. پس این که میگیم السلام علیک یا وارث آدم، یا وارث ابراهیم، یا وارث نوح، یا وارث موسی، یا وارث عیسی، یا وارث محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی در باطن و سر این انبیا حضور پیدا کرده، قرابت و اتصال درونی پیدا کرده که اون حالات و مقامات و کمالات و فضائل نفسانی و علوم حقه و حق الیقین اونها به ایشون منتقل شده. این میشه ارث. حالا اگر کسی به این حتی از نزدیکی برسه، این ارث را میبرد، یه وارث امیرالمومنین به اندازه خودش ها. اون بعد از بچه به حضرت نزدیکتر میشه، اگه کسی اینطوری باشه. البته کسی از فرزند امیرالمومنین به امیرالمومنین نزدیکتر هست، چون فرزند امیرالمومنین، ولی میشه از محمد ابن حنفیه که فرزند امیرالمومنین به امیرالمومنین کسی نزدیکتر بشه، چه بسا سلمان اینطوری بوده، حقایقی رو بهش فرموده باشن که به محمد که فرزند خودشون بوده پس بعضی از فرزندان دیگرشون بیان نکرده باشن. راه بالاخره باز است، ره نه این است، رها قشته ما افتاده است، ز ازل تا به ابد کشته ما افتاده است. هر کی میخواد بسم الله، همت میخواد البته، ولی چقدر خوبه که انسان از فرزند امام به امام نزدیکتر بشه. اون میشه راه‌های شناخت و راه‌های نزدیکی قلبی و ذهنی که دیشب گفتیم این 14 تا هست. منتها هرچی بررسی کردم دیدم توی یکی دو شب اون مبحث جمع نمیشه، چون هر کدوم رو باید با توضیحاتش بگیم. در یه جایی قبلا صحبت کرده بودم، نمیدونم حدود 10 جلسه شد تماسی گرفتم که ببینم اگه متنش هست متنش رو بیاری خدمت دوستان بدیم، ولی موفق نشدم. به این جهت ما در این شب و فردا شب انشاءالله یکی از آیاتی را که از فضائل امیرالمؤمنین در اون آیه گفتگو شده صحبت میکنیم. هم که تو راه می آمدیم به نظرم آمد که این آیه را یه بار دیگه سوالش را مطرح کردم ولی پاسخش را نگفتیم. اینجا آیه لیلة المبیت در مورد یکی از فضائل بزرگ امیرالمؤمنین در مکه بحث لیلة المبیته، جایی که فرد خودش را واقعا در مقابل مرگ قطعی قرار میده. منتها این را باید توجه کرد که شما خیلی ها را ممکنه شنیده باشید، دیده باشید، زندگی نامه‌هاش را خونده باشید که فردی پاک، مؤمن و حتی افرادی در غیر فضای اعتقادی خودشون را واقعا با مرگ مواجه کردن و به استقبال مرگ رفتن. اعمال دو وجه داره، یک وجه خود عمل و عظمت عمله که یه فردی واقعا خودش را با خطر جدی مواجه بکنه که این هم از عهده یک از هزار بر نمیاد، بلکه از عهده یک از 10,000 بر نمیاد. واقعا بگن اینجا یه عده داعشی هستن، شما برین با ایشون مواجه بشین. فیلم های سربریدن هم براتون ارسال کردن و بعد آدم بگن که بفرما آن کی حاضره تو صحنه‌اش قرار بگیره. یه بار دیگه شاید عرض کردم خدمتتون، ما یه رفیقی داشتیم خیلی زیارت عاشورا میخون، بچه خیلی پاک، مؤمن، اهل نماز شب، تهجد جدی. ایشون یه وقتی تو خوابگاهی که بودیم بعد از ظهری بود، خیلی با ناراحتی گفتش که بهش گفتم چرا حالت اینقدر گرفته است، گفتش که خواب دیدم صحنه عاشورا رو، بعد یه اسب و یه شمشیری به ما دادن، گفتن که امام حسین، یا خود امام حسین یا گفتن امام حسین، بازم گفت گفتن که امام حسین علیه السلام به تو مأموریت دادن بری به جنگی. بعد میگفت من اسب و سوار شدم، یکم رفتم جلو، دیدم تیر و نیزه و همونجا ناخودآگاه اسب رو از اون طرف هی کردم، اسب امام حسین هم دزدیدم و فرار کردم. بعد از خواب بلند شد. اینطوریه، یعنی ما تو صحنه عمل که قرار نگرفته آدم ببینه چه کار میکنه. گاهی وقتا کار خودش فی نفسه خیلی کار مهمیه، عظمت داره، اما مهمتر از اون اینه که این کار با چه حالی انجام شد. توجه فهمیدی؟ اون ضربه‌ای که افضل از عبادت ثقلینه، خود ضربه یه طرف، اونی که ضارب کی بود؟ به یه مثال بزنم. فرض کنید که یه نفر با در درجه مثلا مسلمین باشه، درجه اینجوری تصور کنیم، درجه کنیم، در درجه مسلمین باشه، یه کاری انجام بده، برد این کار مثلا تا همین درجه است. حالا همه کارهای افرادی که در درجه مسلمین هستن همه رو هم جمع کنیم، یک کار فردی که در سطح بالاتره، یک درجه بالاتره، از همه کارهای اونا بالاتره، از همه مجموع کاراشونا. چرا؟ چون مجموع کارهای اونها اونا رو به درجه مثلا 10 رسونده، این کارش در درجه 11 است. کسی که در درجه 12 باشه، کارش از مجموع کار همه افرادی که در درجه 11 هستن بالاتره، چون همه اونها اونا رو به 11 رسونده، بالاتر نبرده. حالی که امیرالمؤمنین در زدن اون ضربه دارن که هیچ هوا توش نیست، هیچ نفسانیت نیست. کی داره میزنه؟ حق زد. و معلومه فعل حق از فعل همه بالاتر است. این چیز ساده ایه، اینطور نیست که صرفا همون ضربه هم باشه. نماز علی هم از عبادت ثقلین افضله، یطعمون الطعامش هم از عبادت ثقلین بالاتر، همش همینطوره. اون از باب یک مثاله، نه از باب یک امر تعیینی که فقط همین بالاتر، بقیهش مثلا در حد ثقلین ارزیابی میشه. یک امر غیر معیوب بالاتر است از هزار امر معیوب، همه اونا عیب داره. ثقلینی که از نفس نگذاشتن، همه اعمالشون برای نفس خودشونه، عملی انجام بدن، رشدی بکنن، ثوابی ببرن، جهنمی نرن، بهشتی برن، به کمالاتی برسن، به مقاماتی برسن، به خدا برسن، هر چی میخواد باشه، از خودشون رها بشن، همش باز تو خودشه. اون کسی که خودی نمانده براش، هیچ کدوم از این انگیزه هارم ندار، بس همه اینا بالاتر. پس عمده اون بحث حال و نیته که چه کار میکنه. لیلة المبیت خیلی امر مهمیه، از اون فعل مهمتر فاعل اون فعل بود و حالش و نیتش. این آیات رو از باب این که یه سری شیاطینی تو این شبکه کلمه که از شبکه های وهابیته که خداوند انشاءالله هرچه زودتر شر اینها رو بکنه. اونجا یه برنامه ارائه میکردن که آیاتی که مربوط به آیات، روایات و دلائلی که ما بر بحث امامت و ولایت داریم را رد کنن، و خودش هم مدعی بود اون برنامه که یک آیه، حتی یک آیه در قرآن نداریم که دلالت کنه بر ولایت و امامت بر آنچه شیعه میگه. یعنی آنچه شیعه مدعیه که آیاتیه که دلالت بر امامت و ولایت و اینها میکنه، یک دونش هم درست نیست، همه استدلال ها غلطه و دلائل معیوبه، یه دلیل علیل پشت سر هم سوار کردن برای اینکه مردم مثلا اعتقاداتشون را بپذیرن. حالا ببینیم همینطور هست یا نه. آنچه اونجا میگفتن نسبت به این آیه اینه و میگویند، البته اینا حرفایی که هزار سال گفته شده، چیزای تازه ای هم نیست. آیه لیلت المبیت چیه؟ اینه که و من الناس، آیه 207 سوره بقره است دیگه، درسته؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردم کسی است که می فروشد نفسش را برای به دست آوردن رضایت خدا، برای رضایت خدا. و من الناس من یشری نفسه، به چه خاطری؟ به خاطر به دست آوردن طلب مرضات و رضایت الهی. ابتغاء مرضات، ابتغاء یعنی به دست آوردن، طلب کردن. جانش را می دهد جهت طلب رضایت خدا. والله رؤوف بالعباد، و خداوند به بندگان رؤوف و مهربان است. که ما میگیم این آیه در شب لیلت المبیت، در اون جانفشانی بزرگ و عظیم که جن و انس مبهوت بودن و هیچ کس این کار را نمی کرد، کار اینقدر بزرگه که تمام شهدایی که خداوند مقامشون را متعالی کنه انشاءالله واقعا مقابله کردن با مرگ، تو این صحنه نمیتونستن انجام بدن، چون صحنه ها هم متفاوته دیگه، توجه فهمیده، صحنه ها یکسان نیست، خود کارش خیلی عظیمه، حالا چه برسد به کننده اون کار. حالا آنچه اونها میگن چیه؟ میگن که این آیه اصلا ربطی به لیلت المبیت نداره. این آیه کجاست؟ این آیه در بستر آیات حج نازل شده. در مورد مناسک حج که از مناسک مهم و از مهمترین عبادات اسلامه، چند جا در قرآن گفتگو شده. اینجا هست، سوره آل عمران هست، خود سوره حج هست. یکی از مفصلترین جاهایی که راجع به مناسک حج صحبت میکنه، از ابتدا تا انتهاش، شرایطش چیه، چجوری برن، بعد چه جاهایی برن، چه کارها بکنن، بعد نتیجهش چی میشه، این سوره بقره است که از آیه 194 و 5، بله از آیه 196 شروع میشه تا آیه همین 207 تمام میشه، به همین آیه و من الناس من یشری تمام میشه. اگه هم اون دو آیه بعد هم تتمش بگیریم میشه آیه 209، ولی ظاهرا به همینجا تمام میشه. تقریبا بیش از 12-13 آیه راجع به این مناسک میپردازه. بعد مفصل شروع میکنه که مثلا حج و عمره رو برای خدا تمام کنید، اگر نتونستین برین، اگر نتونستین قربانی ببرین چه کار کنین، نمیدونم اگر ساکن مکه نبودید و قربانی نتونستین ببرین چه کار کنین، بعد در چه ماهای حج برین، بعد شرایطش چیه، اونجا چه چیزایی رو باید رعایت کنین، بعد محدودیت‌هاش چیه، چه کارهایی را می توانید و مجازید انجام بدین، آیا مثل نمازه که غیر ذکر خدا دیگه هیچ کاری نمیشه انجام داد، نمیشه مثلا تجارت کرد یا نه. بعد می فهمد به عرفات برید، اونجا باشین، از عرفات که خارج شدین و روانه شدین، فذكر الله عند المشعر الحرام، به مشعر برین، اونجا وایسین، وقوفی داشته باشین، ذکر خدا بکنین. بعد ثم انفیزو من حیث افاض الناس، از مشعر باز کوچ کنین به سمت منا، واستغفر الله ان الله غفور رحیم. منا که انجام شد و طواف که تمام شد اینها، فاذا قضیتم مناسککم، مناسکتون را که تمام کردین، فذکر الله کذکرکم آباءکم، خدا رو زیاد ذکر کنید. بابا بی انصاف، حداقل به اندازه پدرت به یاد خدا باش. فذکر الله کذکرکم آباءکم، بلکه اشد ذکرن، بیش از این که به فکر این و اون هستی ذکر خدا را داشته باش، توجه به خدا داشته باش. فمن الناس، حج تمام شد، بعد حالا شروع میکنه میگه که حاجیانی که مناسکشان را تمام کردن، پس در نتیجه، این فا میگه مناسک تمام شد، در نتیجه حاجیان این چند گروه هن؟ یک، حاجیانی که از حج تشریف میبرن به جهنم. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، میگن که خدایا به ما تو دنیا همه چی بده، و ما له فی الاخرت من خلاق، و این فرد البته در آخرت بهره ای از رحمت الهی و نصیب اخروی ندارد، اینجا حج رفت، اونجا جهنم. این یک، یعنی خلاصه فکر نکنین که هر کی حج انجام داد داره به اعلی علیین میره بعدش، نه، حج میکنه و ساقط میشود. یه چیز عجیبی هم هست که تذکر و هشدار جدیه که خداوند به ما میده که حجش صحیحه، از لحاظ فقهی هیچ اشکالی نداره، نیاز به اعاده نداره، در این حال همین حج او را به جهنم میبره. حالا بهش برمیگردیم، به این آیات. اول اشکال این افراد را بگیم. و من هم، یعنی باز و من الناس، یک گروه دیگه ای از این ناس از حج برگشته، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، گروهی هستن که میگن خدایا در دنیا به ما حسنه بده، و فی الاخرت حسنه، توجه به آخرت هم دارن البته، در آخرت هم حسنه به ما بده، و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش حفظ کن. بعد میفهمد اینا که هم دنیا خواستن و هم آخرت، و بی توجه به آخرت خودشون نبودن، البته بهره اخروی هم دارن. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. این دو گروه حاجی. سومین گروه حاجیان، حاجیانی هستند که از کفار بدترن. فکر نکنید که هر کی حج رفت وضعش خوبه، بدترین انسان ها در بین مسلمان ها، از کفار و مشرکین و بت پرستان بدتر، منافقین دیگه. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. بعضی از این مردم هم که از حج برگشتن، حتی بینش این رسول الله فی ایام معدودات داشت که اونم راجع به حج دیگه، یک گروه دیگر این کسانی هستن که صحبتاشون راجع به زندگی دنیا اصلا تو رو به تعجب میاره و خدا را هم شاهد میگیرد بر صدق و اخلاص و خوبی که دارد و آنچه در قلب خودش دارد. یشهد الله علی ما فی قلبه، در حالی که او دشمنترین دشمنان و لجوجترین دشمنان خدا و دینه و هو الد الخصام، خطرناکترین افراد تو حاجیان پیدا میشه، حج گزارانی پستر از فرعون. خب اتفاقا راجع به این گروه سوم مفصل خدا سه آیه صحبت کرده، و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. اگر هم به قدرتی برسد هیچ چیز را سالم نمیگذاره، تمام تلاشش بر از بین بردن همه دنیا و آخرت. سعاف الارض لیفسد فیها، تمام تلاشش را میکنه تا زمین را ضایع کنه، امکانات اقتصادی، نفوس، همه را. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، وقتی هم بهش بگن از خدا پروا کن، اون عزتی که از اون گناهش ناشی شده او رو فرا میگیره و بهش بر میخوره، میگه اصلا تو کی هستی که به من تذکر میدی؟ فخصبه جهنم، هیچ کس حریف این آدم نیست، فقط جهنم میتونه جواب شو بده. ولا بئس المهاد، گروه سوم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در مقابل این طائفه یک عده‌ای هم هستن که حجشون را برای معامله نمیخوان، نه معامله دنیوی نه معامله اخروی، بلکه حاضرن همه چیزشون را هم در راه خدا بدن. افراد از خود گذشته و از خود رهیده و پاک باخته، این هم تو حاجی ها پیدا میشه. حاجی فهمیدین چی شد؟ بعضی از حاجی ها خیلی پستن، بعضی از حاجی ها یکم پستن، بعضی از حاجی ها یکم خوبن، بعضی هم خیلی خوبن. گزارشیست از حاجیان از حج برگشته. این آنچه به عنوان اشکال، بنابراین شب موندن و تو بستر پیغمبر خوابیدن و اینا اصلا ربطی به این موضوع نداشت. اینو وارد بحثش امشب نمیشه، فقط این را تو ذهن شریفتون داشته باشین، نسبت بهش یه مقدار تأمل بکنید. بعدی بحث مبنایی را نسبت به فهم قرآن و آیات قرآنی میخوام عرض کنم، و آن بحث این که آیات قرآن یک تفسیر مفهومی داره و یک جریه. جری رو الان توضیح میدم چی. جری از جریان گرفته شده، جریان. جری چیه؟ یک آیه گاهی وقتا بر مصادیقی غیر از مصادیق مفهومی تطبیق میکنه. به این مسئله میگن جری. جری و تطبیق، جریان پیدا کردن و منطبق شدن، یک اصل در آیات قرآن. سرش هم اینه که به این مبنا برمیگردد که قرآن کتابی است ابدی. تجربه فهمیدیم؟ ابدی دیگه نه. اگر کتاب ابدی شد و حادثه‌ای خاص را بیان کرد و افراد اون حادثه مردن و حکم این آیه هم راجع به اون افراد بود، با مردن اون افراد و رفتن اون افراد اگر مصادیق جدیدی پیدا نکند، حکم اون آیه هم چی شده؟ مرده. این را در روایات مکرری اهل بیت بیان فرمودن. فرمودن اگر آیه‌ای در مورد قومی نازل شود، نازل شده باشه، نمیدونم و مات، نمیدونم فلان شخص، و بعد این حکمم فقط راجع به او باشه، تو حکم مرگ آیه هم صادر کردی. قرآن تبدیل میشه به کتاب تاریخ. یه حادثه رو صرفا نقل کرد، تمام شد، حکمش هم رفت. فقط یه درس عبرتی در حد یک داستان خیالی هم کسی بنویسه. الان این کسایی که داستان کودک می‌نویسن از خیالات و توهمات خودشون میگیرن دیگه، ولی در این حال یک عبرتی هم داره. اینه در این حده. بعد فرمودن در حالی که قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، در هر دوره‌ای مثل شمس و قمر میتابد و جریان داره، کهنه نمیشه، در نزد هر قومی جریان پیدا میکنه و مصداق پیدا میکنه. منتها این جریان یافتن و منطبق شدن اون مصداق بر مصادیق جدید، بر مصادیق دیگر، این چه جای مجازه، کجاها مجاز نیست، قاعدش چیه، چه آیاتی جری پیدا میکنه، ملاکاتش چیه، تا چه حد مجازیم، اصلا آیا ما مجازیم یا فقط اهل بیت میتونن این کار را بکنن، و نه این یه بحث مفصلیه که به این وارد نمیشه. اصل مطلبش روشن باشه که گاهی وقتا مفهوم آیه در بستر آیات یک معنای خاصی برای خودش داره. همین آیه مجزای از بستر آیات جریان بر جای دیگه پیدا میکنه. یعنی قرآن این توان را دارد، یعنی آیه را از بسترش به شرط، البته این شرط داره، شرطش هم اینه که معنای آیه تام باشه، معناش ناقص نباشه که با قبل و بعد بخواد تمام بشه. اگر معنای آیه تمامیت داشته باشه، چیزی توش حفره نداشته باشه از لحاظ مفهومی، این آیه فارغ از بسترش میتواند معنا داشته باشه. این امر پیش شما باشه. این یک. پس ما الان میریم سراغ خود آیه که ببینیم چه معنایی داره. این رسالت یک. کار دوم این که خب حالا این را معناش رو فارغ از اون جریان اولیه آیه در بسترش نگاه کردیم، بالاخره این معنای دوم، معنای تأویلی، معنای عمیق‌تر، معنای دقیق‌تر در اینجا قرار داده شده، تو این بستر قرار داده شده. پس همین معنای دومم هم که در ظاهر ارتباطی به اون بستر نداشت، در یک لایه عمیق‌تر ارتباطی با همون بستر پیدا میکند. اینطور نیستش که خداوند معما گفته باشه، تو یک بستری ربطی نداشته باشه معنای دوم، ولی بگه دیگه چاره ای نیستش دیگه، چون معنای اول و سطح ظاهر معنای شماره یکش به این مرتبطه، دیگه دستمون بسته است، معنای دوم همینجا قرار میدیم ولی غیر مرتبط. نه، معنای دوم هم مرتبطه، در سطحی دیگر. البته معنای سومی هم اگر داشته باشه باز مرتبط است، در سطح دیگر. معنای چهارم هم مرتبطه، در سطح دیگر. تا بطن هفتادومش. خب ما الان اینجا مواجهیم با دو سه تا سوال. سوال اول این رو من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله واقعا چیه؟ راجب چیه؟ راجب حاجیانیه که واقعا از خود گذشتن یا نه فرد خاصی را اشاره میکنه؟ اگر به این رسیدیم که فرد خاصی را اشاره میکنه، سوال‌های دیگه ای مطرح میشه که چرا این را تو جریان حج قرار داده خدا؟ اگر ما سوال اول را به نتیجه رسیدیم که این مقصود کیست، اگر به نتیجه رسیدیم که مقصود کلن یه دست حاجیان هست که تعارض پیدا میکنه با روایتی که فهمد این مقصود امیرالمؤمنینه، بعد اون روایت را باید حمل کنیم بر چی؟ بر تأویل و بطن آیه که ما ازش دستمون کوتاهه، چون روایتش یکی دوتا نیست. میشه روایت از قبیل تأویل های باطنی که حقیقت را بیان کرده، در این حال به آیه هم مرتبطه، ولی سطح ارتباطیش از سطح فهم ما بیشتره، بالاتر، در دسترس ما نیست این سطح از فهم. یک. دو، اگر که ما به دست آوردیم، بعد دیگه مشکل دیگه ای نداریم البته، چون راجب حاجیان بود، قبل و بعدش هم که راجب حاجیانه، دیگه راجب قرآنش مشکلی نداریم از حیث مفهومی. اما اگر به دست آوردیم که این نه، راجب امیرالمؤمنین مثلا و یک جریان خاصه، بعد با روایات اون وقت منطبق میشه، ولی یه مشکل دیگه پیدا میکنیم که با قبل و بعدش چرا مرتبط نیست و چه ارتباطی وجود داره. اگر تونستیم ما تفسیرش را به دست بیاریم که راجع به امیرالمومنین، البته دیگه مشکلی نیست چون اثبات شده مطلب، فقط ما یک سوال را عاجز بودیم از پاسخش و اون این که چرا اینجا آمده. اون وقت هم خب میگیم نمیدانیم که چیز مبهمی نیستش که هزاران نمیدانم هست، چه دانم های بسیار است دیگه. ولی اثبات کردیم که این راجب وجود زیجود و مکرم و عظیم الشأن امیر المؤمنین و جریان جانبازی حیرت انگیز ایشونه، اینش اثبات شده. حالا چرا خدا اینو اینجا قرار داده؟ نمیدونم، عقلم نمیکشه. ترجمه فهمیدین؟ این که چرا اینجا قرار داده شده رو ندونیم به اصل مطلب ضرری نمیزنه، چون قبلا اثبات کردیم. مثلا اگر بتونیم اثبات کنیم، پس اگر بتونیم اثبات کنیم مطلب تمامه. اگرم بتونیم بگیم که ربطش با قبل و بعدش چیه، مطلب به کمال خودش میرسه. حداقل این که بتونیم این را بفهمیم که راجع به امیرالمؤمنینه، اونطور که اون مدعی یه ملعون میگه که یک آیه وجود ندارد، بعدم دلیل سعی کرده بیاره. من جمله همینه که عرض کردم، این چنین نیست. خب یک نگاهی به تفاسیر راجع به همین آیه بندازین، ضرر نمی کنیم. خلاصه یه مقداری به نیت امیرالمؤمنین، به نیت به عشق امیرالمؤمنین، اگر که یه 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت یادم وقت بذاره، سود کرده دیگه. ترجمه فهمیدین؟ روز چند روز پیش رفقا، بنده معلوم نبود که مشهد باشم یا نه، گفتن که میخوایم محفلی بگیریم، خب میخواییم هزینه هم بکنیم اینها. بعد من عرض کردم خیلی خوب، اگر بودم یا نبودم حتما انجام بشه. بعد دوستان گفتن خب ممکنه مثلا جمعیت هم زیاد بشه. بعد من اونجا از با تمام وجودم عرض کردم که هزاران خرج یه نفر بیاد فدای یک ملکول از خاکهای زیر نعل امیرالمومنین. هزاران خرج، هزاران جان به فدای خاک پای امیرالمومنین، خاک پای امیرالمومنین، امیرالمومنین شیخی نیست. خب اگر به عشق امیرالمومنین کاری انجام دادین، انشاءالله در جهت شناخت بیشتر امیرالمومنین، انشاءالله خداوند اثرش را در جان و نفس شما مستقر میکنه. ترجیح فهمه؟ آدم باید با امیرالمومنین عشق کنه، محبوبی، معشوقی، نزدیکتر، بهتر، زیباتر، مهربانتر، دلسوزتر، شفیقتر، همینتر کسی دارید از امیرالمومنین؟ به اون عشق ببرس. هر کی داره نوش جانش بده عشق ببرس. یک گوهر بی بدیل خدا قرار داده برای ما، چی از این بالاتر؟ وجود ملکوتی که ملکوتیان نازش را میکشه، شاگردانش از نفس ملکوتیان ملول شدن. من که ملول گشتم از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برایت. شاگردانش اینطوریه، سلمانش اینطوریه که بهشت عاشقشه. و ان الجنه لاعشق الى سلمان من سلمان الى الجنه. کی علی را شناخت؟ کی تونست بشناسه؟ یک وجود نه دست یافتنی نه شناختنی. اصلا آدم به این شخصیت اصلا به اسمش فکر میکنه، به رسمش فکر میکنه، به فعلش فکر میکنه، به حالش، اصلا حال آدم خوب میشه، قصه آدم برطرف میشه، گرفتگی آدم، شیطنت آدم اصلاح میشه. مقدار احوالات امیرالمومنین رو بخون آدم، امتحان کنین اون جایی که شیطان سراغتون میاد، یه مقدار از حالات امیرالمومنین بخونیم ببین چی میشه. نامش دواست، نامش همه نظر بگه علی 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 علی، همینطور. چه قرار داده خدا؟ مثل محیر العقوله، مست میکنه آدم رو. اسمش، اسم قشنگ و زیبای امیرالمومنین. یه شعری براش گفته، رفته به علی علی یه شعر گفته. بی خود نیستش که کسی به عشق امیرالمومنین اگر کار این که الان گفتن توی روزه روز عید قدیر اگر کسی بگیره، مثل این که دادم در طول 10 روزه بوده، معلومه وقتی با عشق امیرالمومنین چیزی پیوند بخوره، اون نیت، نیتی که با امیرالمومنین پیوند خورده باشه، چرش عشق امیرالمومنین باشه، اون صدقش از اطعام کسی که این حال را نداره ولی کل انبیا و مرسلین را اطعام کنه، اون بالاتر. ترجمه این چی شد؟ این نیت شما در اون کار چون گره میخوره به عشق امیرالمؤمنین، به وجود امیرالمؤمنین، به یک حدی حرکت میکنه و حرکت میدهد که کارهای دیگر هر چقدر پرتمطراق باشه اونقدر حرکت نمیده. شما تمام انبیا و مرسلین را اطعام کنیم به نیت این که مثلا فرض کنیم بریم بهشت. همه انسانهای عالم را اینجا اطعام کنیم به نیت این که بگن چه آدم خوبی. با اینکه به یه نفر یه لقمه نون بدین به نیت این که دل اونو شاد کنیم، کدومش بالاتره؟ لکل امرئن ما نوا، هر کس با نیتشه که داره به اون هدف میزنه. معلومه اینه که نیتی که به امیرالمؤمنین خورد بالاتر از یک عمل کوچکش، یه لیوان آب بهش امیرالمؤمنین دست کسی بده و این نیت واقعا به جان امیرالمؤمنین گره بزنه خودش رو، به جان امیرالمؤمنین سوگند که از همه انسانهای عالم از آدم تا خاتم را بهشون احسان کنه بدون این نیت بالاتر. خیلی روشنه. انشاءالله آدم با امام خودش، با امیرالمؤمنین خیلی نزدیک، خیلی حس قرابت بیشتری بکنه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.